بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت و یا عدم حجیت قول لغوی بود، در این مقام که آیا لغوی در تعیین معنای حقیقی از مجازی قولش قابل قبول است یا خیر. برخی گفتن قولش قابل قبول است و برخی گفتن ما وقتی مراجعه می کنیم به لغویین می بینیم لغویین در مقام تعیین استعمالات هستند و استعمال اعم از حقیقت یا مجاز است. بنابراین لغوی در زمینه تعیین معنای حقیقی از مجازی خبره نیست. بله، در تعیین موارد استعمال میشه به او رجوع کرد. این محصل بحث قبل. اما بحث امروز میفرمایند که حق این است تفصیل قائل بشیم. گروهی از لغویین عمده کارشون تعیین استعمالات است، حالا چه به معنای حقیقی چه به معنای مجازی. کاری به معنای حقیقی و مجازی ندارد. کارش این است و هدفش این است که مشخص کند کلمه الف در چند معنا استعمال شد. حالا آیا در همه اینها مجازی است، بخشش حقیقی است، بخشش مجازی، به او کاری ندارد و شاید اکثر کتاب‌های لغت هم این چنین باشد. اما بعضی از لغویین و بعضی از کتاب‌های لغت هدفشون و مقصدشون و مباحثشون در تعیین معنای حقیقی از مجازی است و لذا مشخص میکنن معنای حقیقی الف این است و بعد میگن اگر این الف در این چهار تا معنای دیگرم استعمال شد چه مناسبتی، چه ارتباطی با معنای حقیقی بود که الف به جای معنای حقیقی تو این چند معنای غیر حقیقی استعمال شد. این نوع کتاب های لغت که هدفشون تعیین معنای حقیقی است، چرا اینها حجت نباشد؟ خب اینها کارشناس و خبره در این فن بودند، مثل زمخشری در اساس اللغه. این یک مطلب. و اگر انسان در ادبیات عرب ملاحظه و مراجعه و دقت و تأمل کند، این نکته رو می‌بیند که سیره مسلمین رجوع به اهل خبره از لغویین بوده است. البته اون لغویینی که مانند زمخشری در تعیین معنای حقیقی از مجازی قدم برداشتند. این اولا. ثانیاً می‌فرمایند اگر کسی با معاجم موجود، با کتاب‌های لغت موجود معنوس بود و از اونها استفاده کرد و یک قریحه ادبیاتی هم در او بود، می تواند معنای حقیقی رو از معانی غیر حقیقی تمییز بدهد. البته روشن است این تمییز معنای حقیقی از غیر حقیقی نه از باب حجیت قول لغوی، بلکه از این باب است که خودش با اون مقدمات به یقین میرسد، به قطع میرسد و قطع حجت است. ولکن یمکن ان یقال، میشود این مطلب رو گفت، ان اکثر المعاجم اللغویه، بیشتر کتابهای لغت، و ان کانت علی ما وصفت، این چنین است که شما توصیف کردی، یعنی در مقام تعیین استعمالاتند نه معنای حقیقی، بنابراین قابل استفاده در تشخیص معنای حقیقی نیست. ولیکن همه این چنین نیستند، ولکن بعضها الف لغایت تمییز المعنى الاصلی عن المعنى الذي استعمل فيه، ولکن بعضی از اینها تألیف شد به هدف تمییز معنای اصلی را از اون معنایی که درش استعمال شد، به مناسبت بینه و بین الاصل و بین المعنى الاصلی، به لحاظ مناسبتی که بین اون معنای استعمالی و بین اون معنای حقیقی است. مثال مانند مقاییس اللغه محمد ابن فارس ابن زکریا، کتابی است در چند جلد از قدیمی ترین کتب لغت و معتبرترین اونها. فقد قام به براعه خاصه به عرض اصول المعانی و تمییزها عن فروعها و مشتقاتها. مؤلف این کتاب ابن فارس با یک سبک و روش خاصی به این مهم همت گماش، به این که اصول معانی را بیان کند و بعد تمییز بدهد او را از فروعات و مشتقاتش، بگوید مثلا در کلمه انسان اصل معنا چیست، فروعات و مشتقات او به چه معنایی است، فروعات و مشتقات اون معنای اصلی، ارتباط بین معنای حقیقی و اون معانی مجازی رو بیان کند. یا کتاب اساس البلاغه زمخشری، و من صبر فی الادب العربی، کسی که تأمل کند و بررسی کند در ادب عرب، یجد ان سیرت المسلمین قد انعقدت، سیره مسلمین منعقد شد، علی الرجوع الی اهل الخبره من اهل اللغه فی معان الالفاظ، سیره مسلمین به رجوع به خبرگان از اهل لغت است در تشخیص معانی الفاظ. الذین یعرفون اصول المعانی عن فروعها، اون اهل لغتی که معنای اصلی و حقیقی را از معانی ثانوی و مجازی تشخیص می‌دهند. و حقائقها عن مجازاتها، معانی حقیقیه را از معانی مجازیه تمییز می‌دهند. و قد کان ابن عباس مرجعا کبیرا فی تفسیر لغات القرآن، و قد کان ابن عباس، ابن عباس در تفسیر لغات قرآن به عنوان یک مرجع و به عنوان یک ملجع مطرح می بود. و بعد خود این ابن عباس عبارتی دارد، می گوید الشعر دیوان العرب، فاذا خفی علینا معنی اللفظ من القرآن رجعنا الى دیوانه، که حالا از در عبارت کتاب نیامد. در هر حال علا ان الانسان اذا الف بالمعاجم الموجوده، اگر انسان با کتب لغت موجود مألوف و مأنوس بود، استطاع ان یمیز المعان الاصلیه عن المعان الفرعیه المشتقه منها، میتواند تمییز بدهد معانی اصلی را از اون معانی فرعیه مشتق شده از اون معنای اصلی، میتواند معنای حقیقی را از معانی مجازی جدا بکند. البته ولایت مزالک الا ما قریحت ادبیه و انسن باللغت والادب، برای رسیدن به این مهم یعنی تفکیک معنای حقیقی از مجازی، نیازمند است به یک ذوق ادبی و انس با کتب لغت و ادب عربی. خب این علا ان الانسان در واقع یک حاشیه است به اون سطر اول بحث امروز. یمکن ان یقال ان اکثر المعاجم اللغویه و ان کانت علا ما وصفت. ایشون کتب لغت رو به دو بخش تقسیم می کند. بخش اول کتبی که مثل اساس اللغه، مثل معجم و مقاییس در تعیین معنای حقیقی قدم برداشت، گروه دوم که اکثریت کتب لغت اونهایی که در تعیین استعمالات اعم از حقیقت و مجاز قدم برداشتند، اول فرمود این گروه دوم رو ما میپذیریم، در تعیین معنای حقیقی قدم بر نداشت، لذا در جهت اثبات ظواهر نمیشه به او اعتماد کرد. بعد این جمله علا ان الانسان تبصره به این نکته است که ولو این معاجم لغوی موجود صرفا در مقام استعمال شناسی است، لکن اگر انسان با یک ذوق ادبی همراه شد و با این کتب لغت مألوف و مأنوس بود، میتونه به معنای حقیقی دست بیابد، معنای حقیقی رو استیاد بکند. نعم، تکون الحجه عند ذلك هو قطعه و یقینه. بله، حجت در این صورت قطعی است که او دارد، یقینی است که او دارد، لا قول لغوی. دیگه قول لغوی حجت نیست، چون فرض بر این است قول لغوی صرفا استعمال رو بیان کرد، ولی این به خاطر ذوق ادبی، به خاطر ارتباطش با ادب عرب، تونست معنای حقیقی رو از این معانی استعمال شده تشخیص دهد. در اینجا حجت او قطع اوست. الهنا تا بدینجا، انتهینا من دراست الحجج الشرعیت الاربعه. بحث حجج شرعیه اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل اجمالا عرض شد. و هی ادلتون اجتهادیه، اینها ادله اجتهادی هستند. تتکفل لبیان الاحکام الشرعیت الواقعیه، که متکفل و عهده‌دار بیان احکام شرعیه واقعیه هست. سابقا اشارتاً گفته شد ادله بر دو قسم است، ادله اجتهادیه، ادله فقاهتیه. ادله اجتهادیه که یکی قطع، دیگری امارات معتبره، ظنون معتبره، اینها در صدد تبیین و تعیین احکام واقعی هستند. در کنار اینها ادله فقاهتیه داریم. ادله فقاهتیه یعنی اصول عملیه، که اصول عملیه در مقام بیان حکم واقعی نیست، بلکه در مقام بیان تعیین وظیفه مکلف است. این که مکلف چه وظیفه‌ای دارد، حالا سواء کان حکم واقعی در لوح محفوظ برای مکلف این موضوع باشد یا خیر. و از آن چه که گذشت روشن شد که یک، قطع حجت است، دو، زن برخی از ظنون معتبر ما داریم، مثل ظواهر، ظواهر کتاب و غیر کتاب، خبر واحد، شهرت فتواییه، اجماع منقول، قول لغوی. اینها اجمالاً، حالا ممکن است بعضی در مواردی از اینها مناقشه داشته باشند، اجمالاً این موارد جزو ظنون معتبره شناخته شد. البته این روشن از ظن معتبر، یعنی دلیلی که مفید ظن است اما به دلیل قطعی و یقینی اعتبارش برای ما ثابت شد. خبر واحد مفید ظن است اما دلیل اعتبار او امریز قطعی، بنابراین تمام ادله در نهایت به قطع می رسد. حالا یا بی واسطه قطع است یا مع الواسطه به قطع می رسد. در اینجا در کتاب بحث امارات که یکی از مهمترین مباحث در اصول بود به پایان می رسد و بحث اصول عملیه رو در کتاب آغاز می کنند، ولی به نظر من مناسب است که یک نگاه اجمالی هم داشته باشیم به ظنون غیر معتبره. اگر سابقا در ذهن شریفتون باشد این گفته شد مکلف مجتهد وقتی با موضوعی، با حکمی مواجه می شود، یا قطع به حکم پیدا می کند یا ظن معتبر یا ظن غیر معتبر و یا شک، که حکم ظن غیر معتبر و شک یک چیز است، در هر دو باید رجوع کند به اصول عملیه. قطع اجمالا بیان شد. ظن معتبر، موارد ظن معتبر اجمالا بیان شد. در عرض چند دقیقه هم نگاهی داشته باشیم به ظنون غیر معتبر. ظنون غیر معتبر یعنی ظنونی که از نظر امامیه معتبر نیست، ولو از نظر عامه اهل سنت اینها معتبرن. البته نه اینکه عامه اهل سنت همشون همه اینها رو معتبر میدانند، اجمالا هر فرقه ای از عامه بعضی از این ظنونی رو که الان میگیم معتبر شمردند. ظنون غیر معتبر عمدتا عبارتند از: یک، قیاس، دو، استحسان، سه، سد ذرایع، چهار، قول صحابی، پنجم، اجماع اهل مدینه. اینها تقریبا عمده موارد و مهمترین از اونها بحث قیاس است. بحثی است بسیار مهم و مفید. در عرض چند دقیقه نکاتی از موضوع قیاس رو از بیرون خدمت شما عرض میکنیم. نکته اول، تعریف قیاس. برای تعریف قیاس تعریف بسیار متعددی گفته شده. یک تعریف حالا اجمالا به این صورت: قیاس یعنی مساوات اصل و فرع در حکم، مساوات اصل و فرع در حکم که منشأش مساوات آن دو در علت حکم باشد. مساوات اصل و فرع در حکم که منشأش مساوات آن دو در علت حکم باشد. مثلا بگیم خمر حرام است چون مسکر است، بنابراین نبیذی هم که مسکر است حرام. مساوات در حکم، خمر حرام، نبیذ حرام. چرا؟ چون علتشون یکیست. علت حرمت در خمر اسکار، علت حرمت در نبیذ اسکار. این نکته اول. از اون چه که گفته شد، نکته دوم، ارکان قیاس به دست آمد که قیاس داره چهار رکن است: یک، اصل، دو، فرع، سه، جامع یا علت، چهار، حکم. در همین مثال خمر و نبیذ و حرمت، خمر می شود اصل، نبیذ می شه فرع، جامع یا علت می شود اسکار، حکم می شود حرمت. پس بحث دوم، ارکان چهارگانه قیاس. بحث سوم، جایگاه قیاس. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب ده گفتار نکته‌ای دارند در مورد جایگاه قیاس. ایشون می‌فرمایند قیاس رو می‌توانیم ما از دو نظر مورد مطالعه قرار بدیم: یک، قیاس رو در عرض کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع تشریع بشموریم که در اصول حنفیه به این صورت است. یعنی بگیم منابع تشریع کتاب، سنت، عقل، قیاس، اصلا قیاس در عرض کتاب و سنت، یعنی حکم یا به وسیله وحی تشریع شد فبها، اگر به وسیله وحی تشریع نشد باید مجتهد با بیان خودش اونو با قیاس مشخص کند. دوم این است که نه، قیاس نه به عنوان یک منبع از منابع تشریع، بلکه قیاس رو وسیله استنباط حکم واقعی قرار بدیم. چجور مجتهد از خبر واحد استفاده می کند؟ از ظهورات استفاده می کند، برای تشخیص معنای حقیقی بیاد از قیاس هم استفاده کند، یعنی جنبه طریقیت داشته باشد نه موضوعیت. این دو نکته. نکته بعدی، قیاس بر دو قسم است: قیاس منصوص العله، یعنی قیاسی که خود قانونگذار شارع مقدس علت حکم را به تمامه بیان نمود. قیاس منصوص العله حجته، یعنی اگر قانونگذار خودش بیان کرد که علت حکم چیست، العلت تعمم و تخصص، این علت اگر در هر جای دیگری هم بود حکم همین است، حکم دائر مدار علت است. اما قیاس مستنبط العله، یعنی قیاسی که شارع علت رو بیان نکرد، بلکه فقیه بر اساس حدس و گمان و تخمین و قراین علت رو شناسایی کند. قیاس مستنبط العله دو قسم است: گاهی اوقات فقیه از قراین مختلف قطع به علت پیدا می کند، اینم حجت. اما اگر قطع به علت پیدا ننمود، ظن به علت پیدا کرد، قیاس مستنبط العله ظنی بنابر نظر امامیه باطل است، قابل اعتماد نیست. دلیل مطلبم علاوه بر دلیل عقل و اجماع که بر این مطلب اقامه شد، روایات متعدد از ائمه اطهار بر مذمت قیاس، بر نهی از قیاس و بر حرمت تعبد به قیاس در کتب اصولیه نقل شده است که از محل کلام خارج. یه بحثم هست البته راجع به قیاس اولویت یا مفهوم موافق. اگر شارع بگوید لا تقل لهما افن، به پدر و مادر اف نگو، یعنی کوچکترین اهانت ممنوع. عقل و عرف و عقلا میگویند به طریق اولا اهانت‌های سنگین‌تر ممنوع است. اینو بهش میگن قیاس اولویت، مفهوم موافق که از محل کلام بیرون. بنابراین یکی از ظنون غیر معتبره که در اصول اهل سنت کاربرد فراوان دارد و از نظر امامیه مطرود است، قیاس. و عمده گرایش، یعنی علت گرایش عامه به قیاس، دوری اونها از دامان اهل البیت علیهم السلام بود. وقتی که با ائمه علیهم السلام دوری جستند، طبیعتاً برای حل مشکلات خود ناگزیر شدند به استحسانات و قیاس و استنباطات شخصیه روی بیاورند، و حالان که علل واقعیه احکام توسط عقول ناقص بشری قابل فهم نیست، قابل درک نیست. بشر نمیتواند علت واقعیه همه احکام را اونگونه که در واقع است تشخیص دهد، الا خود قانون گذار یا افرادی که با قانون گذار در ارتباطند این موضوع را تبیین کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.